بعد از اینکه این اتفاق میفته، آقای خلخالی و آقای استاندار و مسئول سپاه پاسدارها در تهران اعلام میکنن که از قضیه مطلع نیستند که چه اتفاقی افتاده. تا اینکه آقای رئیس جمهور اعلام میکنه که یک هیئتی رو که مرکب از 9 نفره، رئیسش هم گویا همون شیخ الاسلام بوده، به گنبد میفرستن برای تحقیق. در این ما خبر شدیم که اون کسی که ما اطلاع پیدا کرده بودیم که این زندانی‌ها رو تحویل گرفته و معاون سپاه بوده، قیبش زده نیستش. البته این مطلب در مطبوعات درز نکرد. و آقای خامنه‌ای هم روز جمعه، روز قبل از این که درز بکنه مطلب توی مطبوعات، میگه وقتی یک قضیه کوچکی اتفاق میفته بزرگش میکنن، چاخ و برگش میدن، میخوان علم عثمان بکنن، اون رو بر علیه جمهوری اسلامی فلان بخن. که وقایعی که فردا اتفاق میفته و ابعادی که مسئله پیدا میکنه دقیقا نشون میده که صحبت آقای خامنه‌ای هم در همین رابطه است. اولین بار آقای خلخالی حدس میزنه، خودش میگه احتمال میدهم یک بار، دومین بار حدس میزنه که این عده ممکن است در درگیری های گنبد به دست گروه های متخاصم کشته و اجسادشان را پس از دور کردن از منطقه به فلان جا انداخته باشد. ولی میگه من نمیدونم قضایا چیه. تا اینکه نتیجه تحقیقات کمیسیون آقای رئیس جمهور مشخص میشه، گزارش میدن خدمت ایشون و ایشون هم در سخنرانی که داشتند در اینجا مطلب اینه، کلام خودشون که این رو اینجا چهار نفر را آقای بنی‌صدر، چهار نفر را در گنبد به ترتیب کشتند که معلوم نبود و گفته میشد سپاه پاسداران انقلاب این کار را کرده است. اما بعد معلوم شد دو گروه چریکی که جنگ را لازم میدانستند با یکدیگر برخورد داشته و گروهی از افراد گروه دیگر را کشتند. و افشاگری سپاه پاسداران هم حرفایی که زده بودند و بعد هم ادعاهای دیگه حاکی از اینه. خلاصه داستان اینجوری، یه سری اعلامیه‌های جعلی هم تو روزنامه ها زدن. داستان اینه که روز 28 بهمن که اینها رو داشتن پاسدارا از تهران می‌بردند اونجا، در بین راه مورد تهاجم مسلحانه قرار می‌گیرن و این زندانی رو از دست اینها در میارن و بعد هم به دلیل اختلافات گروهی اینها رو می‌کشند. این خبر دروغ محض. چرا؟ دلایل ما چیه برای اینکه ادعا بکنیم که این حرفی که آقای رئیس جمهور زدن نادرسته؟ اون حرفی که زده شده اینقدر یک سر سوزن حقیقت نداره و برای اقفال مردم بوده. اولا دروغگو کم حافظه میشه. سپاه پاسدارها گنبد
میدونن اینو.
گنبد اعلام میکنه روز سه‌شنبه هفته بهمن که چون اون پاسدارانی که اینها رو بردن تهران رو برگردوندن در درگیری های گنبد در سنگر کشته شده اند، ما نمیدونیم قضیه چی بوده. پس اینجا یه خبر رسمی از جانب مسئول سپاه پاسداران گنبد درد شده که اینها پاسدارانی که اینها رو از تهران رو بردند اونجا در جنگ گنبد کشته شدن. روزنامه‌ش هم اینجا هست، میتونیم نشون بدیم که یک همچین حرفی زده شد. جنگ گنبد که از 21 تا 24 بود، بعد خود شما اعلام کردید که 24 متواری شدند و رفتند، سنگر دیگه وجود نداشت 28 به بعد که شلیک بشه از توش. پس اینها، این پاسدارها در سنگرهای گنبد، در سنگرهایی که آتیش روش نبود کشته شدند. در کدوم جنگ کشته شدند؟ بعد خبر دیگری پاسداران، سپاه پاسداران مرکز اطلاعیه رسمی صادر میکنه و میگه که اینها به اون ترتیب این چهار نفر سپاه پاسداران مرکز، این چهار نفر در تاریخ وقایع اخیر گنبد در تاریخ 19 بهمن دستگیر شده و از همونجا به تهران اعزام شدند. در تاریخ 28 بهمن مال اطلاعیه رسمی سپاه پاسداران مرکز مجددن برای تحقیقات بیشتر به اتفاق هیئت به منطقه فرستاده شدند. در بین راه در فاصله بین علی آباد و گنبد اتومبیل حامل بازداشت شدگان مورد هجوم عده‌ای مسلح قرار گرفته و در نتیجه این درگیری دو تن از پاسداران مجروح شدند. این بار در پنجشنبه 9 اسفند پاسدارانی که کشته نشدند زخمی شدند و امکان تحقیق هم ازشون وجود داره، چون زخمی شدند و آمدند. از 28 بهمن تا پنجشنبه 9 اسفند چند روز فاصله است؟ 11 روز. در عرض این 11 روز آقای رئیس جمهور شما خبر داشتید که این پاسدارا زخمی شدند، این چهار نفر زندانی فرار کردند و کشته شدند. اون پاسدارهای زخمی دو خط گزارش ورداشتن نوشتن که زندانی ما رو دزدیدن از دستم ورداشتن بردن.
چرا اعلامیه ندادن تا اون؟
اگر این دو خط گزارش رو کردند سپاه مسئول سپاه پاسداران چرا میگه من از هیچ چیز خبر ندارم؟ چرا آقای استاندار میگه من از هیچ چیز خبر ندارم مسموعاتم بوده؟ چرا حاکم شرعی که فرستادن اونجا به مسائل رسیدگی بکنه میگه من از هیچ چیز اطلاع ندارم؟ و اگر این گزارش داده شده اون پاسدارا واقعا زخمی شدن، دو تا هم که نبودن، حتما بیشتر بودن، دو تاشون زخمی شدن، چهار نفر زندانی رو به دو نفر مأمور بدرقه نمی‌کنن، همه میدونن، هر کی زندان رفته باشه میفهمه که این قضیه اینجوری نیست. بقیه اونها چیکار کردن؟ گوشتن در رفتن؟ پس چرا اگه فراری شدند گزارش فراری شدنش رو پرونده ها نیست؟ زخمی شدند چرا گزارش واقع رو به رئیس جمهور ندادند؟ فرمانده کل قوا هم هستند، فرمانده سپاه عالی سپاه پاسداران هم هستند. مسئله شوخی نیست، مسئله در ابعادیه که انقلاب ما رو به بازی گرفته. بیژن جزنی و همرزمان هم همینجوری کشته شدند، اسیر بودند، بردن گلوله زدن کشتنشون و همین سادگی. تو تلویزیون هم همه دیدن، شرش رو شنیدن که چه شکلی بود. اگر این گزارش بوده پس چرا عنوان نکردند؟ اگر این گزارش بوده پس چرا عنوان نکردند؟ پس چرا دستور ندادن با آقای استاندار پیگیری کنید، آقای خلخالی تعقیب بکنید؟ این جنایت اتفاق افتاده. آقای سپاه پاسدارها، این زندانی ها فرار کردند، شما چیکار کنید؟ تعقیب بکنید، مطابق وظایفتون عمل بکنید. کون اسناد مدارکی که باید ردیف بشه؟ چرا باید بعد از اینکه تو مطبوعات درد کرد، همه مردم خبر شدن که این اتفاق افتاده، چهار روز بعد یه گروهی درست بشه؟ این درست آقای استاندار اون شیبه های رژیم سابقه، یه گروه جعلی درست بشه و مسئولیت واقع بیفته گردن اون. مردم حق دارند اگه فکر کنند که این درست مثل همون داستان فاجعه سینما رکس و آبادان میمونه که شاه خودش این کار کرد، بعد که دید گندش در آمد، بعد که دید قضایا به هم ریخت، آمد چیکار کرد؟ آمد گفت که اونها بودن، یک نفر عراقی نمیدونم از کجا فلان پیدا شده که فلان کرد. این گروه بعد از اینکه نیاز به موجودیتش پیدا شد، بعد از اینکه دیدن لازمه که به وجود بیاد، تأسیس شد که این خبر رو به گوش مردم برسونه. 11 روز فاصله، سکوت، گفتار پر از تناقض. چرا؟ برای اینکه روز 28 به شهادت اون کسانی که در مسئول سپاه پاسدارا بودند و بعدن هم برکنار شدند یا هستند ما اطلاع نداریم، تحت نظر اونها این چهار نفر به گنبد اعزام شدند و در بین راه ناجوان مردانه واقعا مورد اصابت گلوله قرار گرفتند و کشته شدند. اون وقت ما دفاع میکنیم از صلح طلبی، از مردم دوستی، از رعایت قانون، از عدم توسل به زور و و و و و خیلی. ببینیم در عمل کی مؤمنه به این حرفا باقی مونده.
شما دقیقاً در حدود 46 دقیقه صحبت کردید. من در جواب سرزه جوری کنم.
در به این ترتیب آقای نگهدار حادثه رو با دیده خودشون دوام کرد. حالا آقایون دیگه ای که هستن اینجا میتونن که کسا دیگه ولی حد اکثر فرصتی که هست همون 45 دقیقه هستش و اگه گفته آقای رئیس جمهور رعایت بکنید حتی مقدور کوتاه‌تر این مطالب رو بیان بکنید. آقایون کسی که اول میشه که صحبت بکنه
تحقیم بکنم از علم بعد شما با آقای رو برم.
آقای رضایی از صحبت دستان
بسم الله الرحمن الرحیم. من ده دقیقه در رابطه با اصلا علت درگیری و چه درگیری شروع شد صحبت میکنم، بعد چون خود برابر ما در جریانات بوده و برخلاف بعضی از اظهارات نظر نقایون که تناقض دیده میشد کاملا هم آشکار بود که استفاد کی شروع کرد چون کی بود اینها، خود این بردر ناظری که انشالله مسئله میگه. در رابطه با علت درگیری ما قبلا بحث کردیم که یکی از شیوه های گروه های قدرت طلب ایجاد آشوب و برهم زدن حاکمیت مردم. اگر مردم بتونن حاکمیت خودشون رو پیاده بکنن قطعا اون موقع دیگه گروه قادر نخواهد بود که یک مشی خاصی رو پیاده بکنه. در همه رابطه خب کاملا قابل توجیه و طبیعیه که می‌بینیم که کلی مسائل توسط گروه قدرت طلب دامن زده میشه. البته اینجا نباید نقشه عامل اصلی امپریالیسم آمریکا و صهیونیسم بین الملل را فراموش کرد، ولی خب شما الان توجه بکنید که در جریانات وقتی درگیری شروع میشه تمامی جناح وارد میشن، هر کسی برای خودش در نظر داره جریان رو به همون سمتی که خودش میخواد، همون هدف ها و ایده‌ای که داره به همون سمت بکشونه. خب همه هم اینا اشتراک دارن که بر علیه این انقلاب با زیربنای تفکر اسلامی و مبانی اسلامی مخالفت بکنه. چه امپریالیسم آمریکا، چه صهیونیسم، چه حتی کشورهای منطقه که در مراحل بعدی از این تقسیم بندی قرار دارن و چه گروه قدرت طلب داخلی، انفجارات خرمشهر رو چه کسی انجام میده؟ عوامل وابسته به یکی از کشورهای همجوار که دقیقا در آب امپریالیسمه. درگیری های قبلی 7-8 سازمان شرکت داشتن، ساواکی هم در کنار نبودن. خب فعادار هم در کنار بودن، مگه فعاداره الان با این قانونی که ما آوردیم این موافقن که بیان سمت چی؟ اگر افرادی الان وجود داره ما همه اشکال ما به شما اینه که شما چرا خط سیاسی صحیح و برخورد صحیح رو پیش نیاوردید و نیامدید کمک بکنید؟ اگر واقعا شما راست میگید این مردم میگوید آقا جون فلانجی فعاداره است، چه موقع با چه مدارکی در چه تاریخی شما اومدید به ارگان های منتخب امام مدارکی رو نشون دادید که دال بر این باشه که فلان فرد چیز باشه و اینا کار نکرده باشن؟ بنابراین در رابطه با این نوع طرز تفکر خاصی که این آقایون داشتن و همونطور هم که خودشون گفتن دقیقا ستاد ترکمن رو هدایت میگردن و ما معتقد بودیم اینجا که باید ستاد خلقهای منطقهی که در اونجا هست، برادرای زابولی، برادران عزیز ترکمن ما، برادران عزیز ترک ما که در اینجا هستن، که برادر زابولی و ترک اونطور که برادر تعریف کردن در مجموع حداقل 35% منطقه تشکیل میدن و خود همین ستاد خلق ترکمن جدایی بین دو تا برادر ترکمن و ترک. خب در رابطه با این برخورد اینها و همونطور که این برادر اون سوالات مطرح کردن و اون القاء خاص برای مردم مشخص بود و چون اعلامیه در 16 منتشر شد، اعلامیه که آقایون میخواستن اون سالگرد سیاه کلا پیاده کنن در 16 پیاده شد و مردم با اون در اون سابقه ذهنی که داشتن اصلا مترصد این مسئله بودن که احتمال درگیری است. از همون شبش اینا به التهاب افتاده بودن. برادر اینا که اونجا تعریف میگن دقیقا میگفتن که ما میرفتیم تو شهر گشت میزدیم میدیم که بعضی دارن اعلامی اینا رو پاره میکنن، بعضی ها وحشت میکردن میگفتن آقا یه کار نمیکنید اینا، نکنه فرد اینجا رو بگیرن اینا. بعد میرفتن به ارتش، برادرای ارتشی میگفتن که آقا شما نمیخواید کار بکنید اینا. و عجیب بود که این استراب و این هیجان شب 19 قبل از اینکه اصلا 19 مراسم اینا اولا شروع بشه اصلا کاملا به چشم میخورد و مردم اصلا پیشبینی اینو میکردن. آخه مردم ما که ساده که نیستن که. به شیوه تحمیلی در شورا که دقیقا با سند ما برشون نشون دادیم در رابطه با اون تهدیدهایی که به مردم اونجا میکردن و در رابطه با اون سیل اصلی که از بندر ترکمه اون پهلویدج سابق اینا کشیده بودن و اصلی ما وارد میشد که هنوز تفنگای دور میداریم آقایی که میگن که ما نبودیم اینها الان اونجا هست، این همه دست مردم افتاده. خب اینا با این سیل اسلحه برخورد سیاسی، خب مردم که چیز نیستن که، مردم هم عقل دارن، هم چشم دارن، هم گوش دارن، همین که واقعا به مسائل خب حدس میزنن که باز فردا یه روز دیگه دو روز دیگه درگیری بشه و خب شما هم یه دست اینا رو جدا کردید، از همه اول توشون القا کردید، خب این دسته در مقابل این دسته، خب شما چرا مردم تجزیه میکنید؟ خب مردم به این سابقه ذهنی احساس میکردن که ممکنه 19 بهمن رو که شما اعلام یک رفعی مایه به قول شما سالم اعلام کردی که اینا سنگرها رو از اون پشت میدیدن، سنگرهایی که حرف شده بود، خونهایی که از دیوارشون سوراخ کردن به همدیگه کانال که برادران دایه همون دایه شما میگه، خب اینا رو دیده باشن آقا چه عاقلی هست که تصور نکنه که فرد درگیری میشه. بعد واقعا سنگ این همه سنگری که اونجا بوده و برادر رفتن سنگر به سنگر و که الان برادرشون شهر میگه، خب اینا تصرف کرده، اینا در از یه لحظه وجود مدینه. خب مردم با این سابقه زمین و با این زمینه انتظار وقوع یک حادثه رو میدادن و اینجا اعلام میکنه ما با هر نوع برخورد غیر صحیح، غیر اصولی، مسلحانه و خشونت آمیز با حرکت های دموکراتیک و صحیح مخالفیم. این که ادعی به تظاهرات حمله میکنه این شدیداً با مشی سپاه مخالفت داره. ما خودمون داریم رفراندوم میکنیم، مردم میگن خواه صندوق های رای، بعد خود ما میریم ببینیم اینه با اینه درگیر بشی، اصلا لزومی نداره ما شما مردم رو با شما درگیر کنه. مردم به اندازه کافی آگاهی کامل دارن اینا.
آقای ترجمه سپاه همینجوریه.
بله فرقی بین صحبت تو صحبت هم.
بعد این آقایون میگن که از ستاد مرکزی به اونجا گفتن که شما حمله بکنید به اینا. اولا ما قبلا تو شاگری قبلا گفتیم که ما متاسفانه به اون به دلیل درگیری‌های زیادی که از زده انقلاب و امپریالیسم آمریکا و کسانی که منافعشون بعد از انقلاب به خطر افتاده بود برای ما درگیری ایجاد کردن، ما اعتراف کردیم اونجا که نتونستیم با انداز با شما صحبت کنیم، مثلا فرصت نگیم یه مسئله برای شما بگیم. ما مدارک بسیار زیادی داریم آقایون از گذشته و اگر میخواستیم مسئله در اون گروهی و اون مسئله مطرح میگیم و قبلا مطرح میگردیم. شما فکر میکنید ما مدارکی نداریم به علیه این که چطور سازمان رو یکی از سازمان‌های اسلامی رو به سمت مارکسیسم سوق دادن؟ اینکه بحثش نیست. هر موقعی که بحثم بشه انشالله با این بحث آزادی که برادرمون پیشنهاد کردن که رادیو تلویزیون داشته باشه ما اونجا مدارک دقیقاً به مردم خواهیم گفت. خب در رابطه با این جریانات خب مردم اکثر عمل نشون میدن. ما معتقد به تشکل مردم به همین خاطر هستیم که وقتی معتقد نباید برخورد بشه و اندازه تشکل باشه که یکی از راه شوراست که بتونه از طریق این کانال خیلی سریع به همه مردم بگیم که باشه الان درگیری شما نباید بکنید، چرا که امپریالیسم ها که در کمین برای جوی هستن با اون سازمان های جاسوسی وسیعشون که گروه های کوچیک که این کار نمیتونن بکنن، اونا برابرداری میکنن، اونا برابرداریشون نکنن اینا. من بیشتر صحبت نمی کنم و بس میدم دست برادرمون که دقیقاً مسائلی که در جریان بوده برای شما مطرح بکنم.
بله. با شما من بحثم و چون آغاز جنگ رو میخوام بگم با همون نقشی با شما تشریح میکنم که از ستاد خلق ترکمن به دست ما افتاده و تمام علائم و تمام پیشبینی هایی که جنگ میبایست به اون میپیوسته به شما نشون میدم. بینندگان محترم، نقشه در مقابلتون هستش، نقشه سیما از ستاد خلق ترکمن بعد از تصرف به دستمون افتاد. اول نکاتی که در نقشه نقطه گذاشتون رو به شما شرح میدم، این ستاره که 4 فلش داره نقاط مهم شهر رو مشخص میکنه، ستاره پایینی نقاط حساس و حیاتی رو نشون میده، ستاره پایینی که یه مقدارش سفید هستش ادارات دولتی رو مشخص میکنه، ستاره پایین‌تر مراکز حساس شهر رو مشخص میکنه و ستاره دیگه بانک‌ها، مثلث علامت پمپ بنزین‌ها و این ستاره برفی شکل علامت پاس روزانه و این یکی ستاره پاس شبانه و این ستاره زنجیری علامت دور منطقه هیزومخیزه و این خط زنجیری علامت دور منطقه استحفاظی. این نشون میده که از قبل طرح‌هایی برای درگیری داشتن، همونطور که در پرسشنامه‌شون بود و شهر رو دقیقاً در نظر داشتن و کنترل داشتن، به طوری که از این خطی که از جاده مشهد جدا میشه و وارد گنبد میشه، هر فردی در هر زمانی که وارد میشد در نقاط مختلف شهر گشتی‌هایی بودن در تمام زمان با موتورهای چوپا که کنترل دقیق شهر رو داشتن که به کجا وارد میشن و وارد کدوم منزل میشن و دقیقاً کنترل میکردن و چندین بار ما مسیرشون رو تعقیب کرده بودیم و افرادشون که موتور سوارای دو ترک بودن شناسایی کرده بودیم. این مسیرهاشون رو چه پاسه روزانه و شبانه داشتن و مرتب در تماس بودن و البته اینا بیشتر از محصلین استفاده میکردن و با بعضیشون ما صحبت کردیم تا ما 300 تومان بهشون حقوق میدادن. سپاه در این قسمت ضلع جنوب شرقی شهر مستقر بود، ستاد عملیاتیش که تقریبا کنار شهر بود و روز 16 بهمن اعلامی از طرف ستاد خلق ترکمن برای مردم منتشر میشه و مردم دعوت به راهپیمایی روز 19 بهمن میکنه. در این جریان فعل و انفعالاتی در سطح شهر به وقوع میبرنده که مردم جریان یک درگیری رو مشاهده میکنن. از الان شروع که تمام قسمت شمال شهر خیابونهاش به شمال منطقه ترکمن‌نشین راه داره، بدون اینکه اصلا شهر دروازه‌ای داشته باشه یا خیابون بن‌بستی داشته باشه، که توسط 3 پل مهم از شهر خارج میشه به سمت شمال غربی و شمال. وقتی مردم جریان فعل و انفعالات میبینن، آذوقای اندوزی که در منازل فئودال‌ها میشده میبینن، میان به سپاه متوسل میشن که باز این ندای یک درگیریه و سپاه در روز 18 بهمن همونطور که برادران گفتن یک اعلامیه میده و هر گونه راهپیمایی رو اذن میده ولی توطئه رو محکوم میکنه. یکی از مسئولین ستاد به سپاه مراجعه میکنه، میگه اعلامیه شما دادین؟ سپاه میگه بله ما دادیم. مگر شما راهپیماییتون توطئه آمیزه؟ شما راهپیمایی عادی میکنه مسئله نیست، ولی در این میون دستایی هست که میخواد اغتشاشاتی بکنه، شما مواظب باشین. این راه به مای فردا با این جوی که شهر نشون میده توطئه آمیزه و خود اون فردا قبول میکنه و میرن. روز 19 همونطور که در دهات شایع کرده بودن که روز انقلاب رو میخوان جشن بگیرن، حدود بیش از 10,000 نفر رو به شهر میارن و راه به مای از میدان یادپوچ رو میشه و مقرشون هم در مقابل آموش پرورش بودش. مردم ترک و فارس و اینها وقتی صحنه رو میبینن، شعارها رو میبینن که علیه جمهوری اسلامی است، به این گروه حمله میکنن. در روز 19 بهمن وقتی حمله میکنن، شهربانی وارد عمل میشه که مردم متفرقه کنه، که در این حین 3 ماشین شهربانی و 1 پاسبان رو خلع سلاح میکنن که تاثیر مردم از پاسبان پس میگیرن از افراد ستاد. این جریان با مداخله سپاه که وقتی شعبانی عقب نشینی کرده بود سپاه وارد عمل میشه و با صبر و توصیه که به مردم میکنه مردم رو وادار به عقب نشینی میکنه که این یک نارنجکی از بین متحسنین که در مقابل آموزش پرورش بودن به طرف مردم پرتاب میشه که 28 زخمی و 2 شهید باقی میذاره. ولی با این حال مردم رو شدیداً سپاه کنترل میکنه و با یک کمربند دست کمربند گرفته بود مردم به عقب نشینی و آرامش دعوت میکنه. در این هنگ وقتی سپاه جو نارومه در مراکز حساس شهر انتظامات رو به عهده میگیره که در این کار با شعبانی همکاری داشته تا روز جمعه 10 صبح که به سپاه خبر میدن که در قسمت شمال داره اسلحه وارد میشه. البته مفهوم نمونه وقتی اینها دست به تحصن میزنن سرودهای میخوندن و شعارهای میدن تمام علیه سپاه و همونطور که رفقای ما گفتن و معتقدن که سپاه بهترین ارگان بوده و اونجا خوب عمل کرده نه در اونجا بر همه جا سپاه تایید میکنن. ولی میبینی که اولین شعاری که در قطعنامه هاشون قرار میشه خواستار خروج سپاه هستن. من نمیدونم اگه سپاه خوب کار کرده، سپاه مردمیه، از بطن مردمه، چرا خواستار خروجش هستی؟ این مسئله بود که مردمو خیلی ناراحت کرد که هجوم بردن به شهربانی و ژاندارمری که اگر شما دخالت نمی کنین پاسخ اینها رو بگین اجازه ما دخالت کنیم، که سپاه باز از مردم خواهش کرد که دخالت نکنین، اگر حرکتی شد ما قاطعانه جوابگو خواهیم بود. این مسئله تا روز هم خلافتون عرض کردم شنبه که از اینا در حین تحصن که داشتن مشغول سنگربندی بودن. البته یک سری منازل که به سمت پل امامزاده میخورد اینها در تمام منزل از قبل شاید از 3 ماه 4 ماه و قبلا خودم دیده بودم که سنگرها بود، یعنی سنگرها ثابت بود یک سری سنگرها، ولی در خیابون کنار خیابون و در مقابل ستادشون پشت میل و جنب باغ ملی سنگر بوتونی کشیدن، 50 سانتی دیوار کشیدن. این قبل از واقعه بود و تمام مردمش از شاهد هستن و وقتی درگیری شد قبل از درگیری کلیه برادران و خواهران ترکمن ما صحنه رو خالی کردن، از شهر رفته بودن بیرون. ساعت 10 صبح که برادر ما برادر شهید زنده یاد احمد قنبری که فرمانده عملیات و معاون فرمانده هستش و با مسئول اطلاعات میان توش با جیپ بدون اسلحه برای اینکه تحریکی نکنن و مسبب نشن بدون اسلحه میان و تو شهر گشت میزن میدون یاد بود که مثلا برک میگردن از اینجا به سمتشون با یوزی و جیسه حمله میشه. تو وقتی برادر ما برمیگرده و بهشون هوشیار میده که حرکت مسلحانه دارن شروع میکنن، همچین که سنگرشون آماده میشه تحصن میشکنن و رگبار مسلسل ها بود که به سر درآمد و اولین شهید ما برادر قنبری بود که اولین تیر به مغز فرمانده عملیات ما خوردش که عکسش هست و با زیر تشییع نمازش داد روز 22 بهمن در امام شهر شدش. این صحنه نشون میده که اینا از قبل کاملا تدارک دیده بودن و تهیه چنین برخوردی رو دیده بودن. جریان که پیش اومد و اخبار ساعت 2 وقتی اعلام کرد کلیه برادران پاسدار ما از کلیه شهرستان عثمان مازندران بسیج شدن و به کمک برادران آمدن و سنگرهایی بود خیلی قطوع که وقتی من دیدم اصلا تعجب کردم که این سنگر کار یه روز نیستش آماده کردن. این یک سنگر اگه هرچه 10 تا بندان کار کنه روش که ما با توپ 106 به زور این سنگر خورد کردیم. من تعجبم که میفهمم بعد از درگیری خود درختی درگیری شد چطور وقت هست که پلنفار کردن کیسیشن هم کنه و در یک شهر کوچیک یک قسمتش سپاه سنگر گرفته و یک قسمتش ستاد خلق ترکمن سنگر بندی کرده، اصلا این منطقی نیستش. درگیری شدید شد و برادران ما که در ساختمان مخابرات که حساس این منطقه شهر بود و مکروبه و چند نقطه دیگر رو گرفته بودن با تمام وجود پاسداری میکردن و همینطور که ایشون گفتن که برادران ما کالیب 50 زدن، من ممکنه نمیشم سپاه ما کالیب 50 داره ولی متاسفانه خراب بود که ما بعداً توانستیم از ژاندارمری بگیریم. بله وقتی به سمت ما شلیک میشه من یاد خاطره برادران فلسطینی میفتم در لبنان که به دست فالانژیست ها با اسلحه های دوربیندار به مغزشون میزنن، جنازه برادران شهید ما هستش و زخمیان ما هستش، میتونیم مشاهده کنیم که کلیه برادران ما از ناحیه مغز تیر خوردن و من تعجب اینه که آمادگی جنگ نداشتن مادون قرمز از کجا داشتن که در تاریکی شب مگر میشه با بدون مادون قرمز تیراندازی کرد؟ که اکثر برادران ما که وقتی تعداد شهدای ما و زخمیان زیاد شد ما مجبوراً از ارتش خواستیم که وارد عمل بشه و ارتش تماسی که برادر ما تیمسار شادبه شخصا با ما گرفتن صبح یکشنبه، گفتن که ارتش کلی امکانش در اختیار شماست، شما اگر اینها عقب نشینی نمی‌کنن و آتش بس رو نمی‌پذیرن عملیتون ادامه بدیم. و مثلا وقتی ما وارد عملیات بشیم از فلسفه وجود یه پاس شهادته، ما برای حق همیشه مبارزه می‌کنیم که حق رو از باطل جدا کنیم. و و غیر از سنگر شهر شاهده، غیر از سنگر هرگز تیر ما به جای دیگه اصابت نکرد و خوشبختانه شهر خالی بود، یک نفر از برادران ترکمان در شهر نبودن. و متاسفانه وقتی ما به منزلی که در مقابل حزب توده که ما بعد از روز دوم درگیری گرفته بودیم و ساختمان ستاره بود و کاملا بر میل مشرف بودیم، در پشت سینما ایران خیابان شریعتی منزلی بود از همین برادران ترکمان ما که چون منزل رو به اینا واگذار نکرده بود، چهار نفر از خانواده کشتن، یک نفر از اعضا زنده است.